أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم دائما على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود در کتاب بیع، قبول کردیم. اما گفتیم مثل خود خرید و فروش خراجش، اراضیش هم که همون داره، حالات تقیهی داره به امضاء ماکانه اندل حکومه، چیز خاصی نداره. اما چون سنت رسول الله ثابت نشد مجموعا، خود اهل سنت هم گذاشتن مثلا خلفاء راشدین اینها، خب این ارزش علمی پیدا نمی کنه. برفرض هم امیرالمومنین اجازه داده باشن، شواهد نیست این حکم نهایی رسول الله باشه.
یعنی با اصل عملی شما درست کردید؟
نه، با همون ظواهر کلی که یعنی به اصطلاح ائمه امضا کردن، ما انده عرف رو، عرفی که در اون زمان
بود. این روایت جواب رو نه هر دو رو اشکال فرمودید.
روایات رو اصلا ابدا، روایاتی که جواز شرا کردن انصافا اشکال داره، اصلا احتمال مبناش عوض میشه. باید فرض بکنیم که اون کسی که زمین دستش بوده اهل کتاب، این کافر بوده، مسلمان نبوده. اون اصلا نه. چون این رأی هم بود که عرض خراج مالکش خود همونا هستن، فقط خراج باید بده، نه هر مسلمانی باید کافر. چون خود کفاری که در عراق بودن، یعنی همون مجوسی ها زرتشتی ها، دستشون بود، زمین ملک اونا بود. یک احتمال هم ولزام هست که اهل سنت هم همین حرف داشت. یعنی به عبارت اخرى این شبیه همون کاری بود که قباد انجام داد، زمین ملکشون بود، فقط ازشون خراج میگیره، به جای اینکه خراج از میوه بگیره از زمین میگیره.
نهایتا قول جواز رو با سیره شما اثبات میفرمایید؟
یعنی میگیم چیزی ثابت نشه از رسول الله، مسائلی که دار مدار فتح برمیگرده به نظام کلا، مثل بیع سلاح لاعداء الدین که بعضی‌ها گفتن بیع سپر اشکال نداره، وسایل دفاعی اشکال نداره، وسایل هجومی. گفتیم اینا همش هیچ کدومش نمی‌تونیم چیزی بگیم. می‌تونیم بگیم دفاعی اشکال نداره، هجوم. اصلا بیع سلاح یه مقوله نظامه، برمی‌گرده به نظام، طبیعتش مال نظامه. ولایه. بیعه حاکم هر زمان. ممکنه در یک زمان حتی مصلحت اقتضا کنه اسلحه دفاعی رو به کشور دشمن نفروشه. اینطور نیست که حتما بیاییم قائل بشیم که اسلحه هجومی اشکال داره، اسلحه دفاعی اشکال نداره، نه اینش اطلاق داره نه اونش، هیچ کدوم. اصلا این بحث به روایات حل نمیشه، به روایات هم باید حلش بکنیم بیه مسئله ولایی، نه اینکه اینا رو حل بکنیم بیه حکم اولیه الهی که مثلا بگیم اسلحه دفاعی مطلقا اشکال نداره، اسلحه هجومی مطلقا اشکال، نه این اشکال. گاهی خود به دشمن که حتی اسلحه هجومی این به یک دشمن دیگه میزنه که گفت دشمن دوست به قول معروف، نه این طرف میتونیم اطلاق بگیم نه اون طرف. اصلا حکم، اصلا بگیم این طبیعت مسئله سلاح یه طبیعتی است که برمیگرده به نظام. من نمیدونم تعبیر اینجا کردم. مراد ما در زمینهای خراجی نه فقط ارض صلح هم همینطوره. این بحث اقسام اراضی به لحاظ جهاد رو آقایون تو احکام اولیه آورده، این تو احکام اولیه نمیاد، طبیعتش احکام ثانویه است.
تمام
اراضی اجتماعی بله خب الا یعنی بله طبیعت قصه اینه، یعنی طبیعت قصه جنگ. حالا فرض کن حتی در بحث غنایم الان شما میدونید وقتی جنگ میشه که نمیدونن غنایم رو بنا تقسیم بکنن، اصلا دولت میاد میگه غنایم اسلحه غیر اسلحه، همینا حساب داره کتاب داره، نمیان بیان تو این شهر چقدر مثلا پتو و فرش اینا بود به عدد اون مقاتلین تقسیم بکنن. این اصلا این حالت کلا، اصلا اینایی که ما الان در کتاب غنایم میخونیم در جواهر کلا الان تو جامعه حتی اسلامی ما هم پیاده نمیشه تو جامعه، اصلا این حرفا نیست، کلا نیست. یعنی بیان بگیم اون چی که مربوطه به جنگ برمیگرده به نظام، کلا میشه احکام ولایی. این ارض الصلح و ارض الجزیه و ارض الخراج تمام اینا میشه احکام ولایی.
این با سیره اوغلا نمیشه؟
از چرا؟ چون نکته غیر از سیره اوغلا، چون گفتیم از خود پیغمبر روایت خاصی در این جهت نیامده. چیزی که در این جهت ممکن بود از پیغمبر باشه قصه خیبر، اینقدر اینا مشوهش کرده ما متحیریم تو.
اونا
بعدش هم از عمر نقل شد لولا نظر به اواخر، این تو صحیح بخاری هم هست، ما فتحت قریاتن الا قسم تا کما قسم رسول خیبر، اینا مبهم هستن چون رسول تقسیم خیبر چیکار کرد نمون، میگم از بس بازی در آورده. چرا؟ چون عرض کردم یک هنریه که هم دروغ نگن هم مطلب رو مخفی بکنن. بیان فرض کن مثلا خیبر رو از شعبی نه، آب شعبی چه کار از اونجا تابعین از تو کوفه بود چه خبر داره؟ خب چرا از علی بن ابی طالب نقل میکنید؟ از علی بن ابی طالب نقل میکنید یک چپن دقیقی چی پیدا میکنید از اون نقل میکنن؟ خب تبر وقتی از اون نقل میکنن همین میشه قصه از بین میره. اونم دروغ نگفته، به مقدار عقل خودش صحبت کرده، نمیخوام بگم اون دروغ گفته، اونم دروغ نگفته، آقایونم دروغ ننوشته. این خودش یک فن کاره که هم دروغ گفته نشده هم مطلب مشوه شده از بین رفته. همین مطلبی که عمر گفته توی صحیح بخاری، خب کما قسم رسول الله خیبر، پیغمبر شروع خیبر رو تقسیم کرد. اگر واقعا بین مقاتلین تقسیم، حالا مثلا ابو هره میگه ما 80 نفر از یمن آمدیم به ما هم دادت خیبر، خود خیلی عجیب، از اون به حضرت زهرا و مثلا به اهل بیت نداده، به ابو هره که از یمن، چیزا حرفا عجیب غریبی تو خیبر هم. خب بعد چطور اگه پیغمبر خیبر رو تقسیم کرد تو چطور یهود بیرون کردی باز دو مرتبه خیبر رو تقسیم کردی؟ این بیانش هست، میگم اصلا سر در نمیارادم چی شده. ظاهرا هر چی که حاکم میگفت دیگه همون بود که ایشون میگفت دیگه همون. وقتی حکم نظام مدون نباشه، ما یه مشکل اینجوری داریم، وقتی یک جای نظام مدون نباشه بخوای مدونش بکنیم با مشکل روبرو میشیم. لذات این رأی در بین اهل سنت هم بود که اراضی خراج کلن به حاکمه. ما حرف اون اینه که این تو چند بار توضیحش دادم شد این نتیجه نهاییش ارزنگ، یه دفعه بحث زمین و ملکیت زمین فی نفسه مطرحه مثل انفال و اینها، این بعیده که حکم ولایی باشه احکام اولیه دار. یه بخش بحث زمینیست که در اثر مسائل جنگ درست میشه، عرض صلح درست میشه، عرض خراج درست میشه، عرض این توی جنگ پیش میاد، جاهایی که بر اساس جنگ دست حاکم باشه. خوب دقت کردید، این حکم اولی نیست، جاهایی که بر اساس جنگ از پیغمبر هم نقل نشده، چون چیزی که از خیبر نقل شده واضح نیست، پس اونایی که مربوط به جنگ در اختیار حاکم باشه. وقت از طرف دیگر چون حکام مختلف بودن، حکامی که خود اهل سنت هم قبول نداشتن، ظالم و غاصب و اینها بودن، بیاییم بگیم که ائمه علیهم السلام اجمالا چون امضایی که کردن حتی اون حکام زلمه رو امضا کردن. خب امام باقر زمان بنی امیه است، حضرت سجاد بنی امیه، عده از این بنی امیه هم که فوق العاده فاسد و منحرف هم. اون مرده که یزید ولید که کشتن دو سال هم خلافتش بول خودش بیشتر نبود، شرابخواری های عجیب غریب آخرش کشتن. خب ظاهرش این که ائمه علیهم السلام همینا رو اجازه داده، ظاهرش اینطوره دیگه، ما باشیم که خب ظاهر امر اینطور. بیایم بگیم این اصولا بناشون به این بوده که این مسائلشون به حکومت بوده، حکومت هم هی افراد فاسد و ناصالح، این رو به حکم اولی نزنیم. من عرض کردم مثل فخر رازی تصریح میکنه اگر ما باشیم طبق قاعده نماز در لباس قصری، نماز در دار قصری باطله. ایشون میگه طبق قاعده نماز باطله، یعنی اجتماع نه امتناعی هستیشون، لکن چون صحابه پشت سر خلفا نماز خوندن و خلفا قصف کردن اموال مردم رو، پس به عمل صحابه میگیم نماز درسته طبق قاعده و طبق این. حالا فرض کنید نماز درست، اضافه بر او غالب اجتماع بشه، دو تا مصیبت، یک مصیبت فقهشه، یک مصیبت هم اصولشه، که طبق قاعده امتناعی میشیم و میگیم نماز باطله. نوشتن نه این که خیلی که من علمی وقوف عرض میکنم فخر رازی دارم، لیکن چون صحابه پشت سر تابعین نماز خوندن و تابعین و صحابه قصف میکردن، صحابه پشت سر خلفا نماز میخوندن و خلفا قصف کردن و نمازشون درست بوده، پس میگیم علا خلاف القاعده نماز درسته و علا خلاف القاعده اجتماعی میشیم، در باب اجتماع نه هم در اصول هم اجتماعی میشیم به خاطر عمل صحابه در این کاری کرده. عرض کردم اینا یعنی دقت کنیم بحث سر چیه. خیلی خوب بیان بگین صحابه این کارو کردن، طبیعتاً به قول ما رو فشار بود، گفت ما زیر بار زور نمیریم مگر زور پر زور باشه. حالا زور پر زور بوده، زیر بار زور رفته، حالا بیان بگین نمازش رو این جهت درست دیگه، نه این فقه درست بکنیم، بدتر از اون بیان اصول درست بکنیم، بیان احکام اولیه درست. مشکل روشن شد؟ ما هم بیان بگیم ائمه علیهم السلام تو این مسائلی که مربوط به حکومته، حالا اصطلاحا تقیه یا جهاد دیگری، آمدن امضا کردن، اما این نه این فقه درست بکنیم. تمام بحث رو همین در مسائل جنگ غیر از مسائل احیاء مواضع، غیر از مسائل مثلا کنوز باطنه و ظاهره، معادن ظاهره و باطنه، کنوز که ظاهره باطنه، معادن ظاهره و باطنه، غیر از اون بحث معادنه، بحث معادن جز احکام ولایی نیست، بحث انفال جز احکام ولایی نیست، اما بحث اراضی که در جنگ گرفته میشه، غنایم کلا که در جنگ گرفته میشه جز احکام ولایی است، تصمیم گیری در بارش میشه، حاکم اسلامی طبق شرایطی که پیش میاد انجام میده. علاوه از اون بحث، حالا به هر حال این خلاصه اون بحث بود، اون مراد من روشن شد ان شاء الله روز روشن شد. پس اینم راجع به اون قسمه میرم، راجع به بحث بیت مرحوم شیخ وارد شدم. ما کیفیت بحث رو خدمتتون عرض کردیم، یعنی ترتیب بحث ما ان شاء الله به این صورته، اول تمهیدن یا مقدمتا یک نظر کلی به کل مطالبی رو که شیخ در اینجا مطرح فرموده بودن مطرح شد، کل عبارات ایشان و معلوم شد ایشون چه کار رو انجام دادن و چه نتیجه گیری کرد، این تمهید کار. و اما روش محل کار، بحث اول تحلیل ورود در بحثه، یعنی این رو ما به عنوان کیفیت بحث، خود کیفیت بحث رو میخواییم یه عنوان برش قرار بدیم. این چالا بحث دوم معنای لغوی بیع، بحث دوم معنای اصطلاحی که آمده، همینجور میریم جلو یکی یکی طبق راهی رو که شیخ وارد شدن، فرق بین مثلا بیع و هبه، بین بیع و اجاره، بین بیع و صلح، و هم شیخ وارد این بحث شده، هم عده از آقایانی که بعد از ایشون اومدن، اونا رو همینجوری طبق نکته اول دوم سوم میریم جلو. پس بعد از اون نکته تمهیدی که عبارت شیخ خوندیم، بحث اول ما، نکته اول بحث ما، کیفیت ورود و طرح مسئله است. اصلا چجور وارد بحث بیع شدن، از کجا شروع کردن و چجوری وارد بحث بیع شدن. در این جهت ما به طور متعارف، حالا اگر احتیاجی پیدا کرد حاشیه مرحوم آقای خوری میخونیم استادمون، ایشون هم یه راه دیگه رفتن، و که نظر ما بیشتر به این بود که اکتفا بکنیم هم به خود شیخ اولا و یه دو سه تا از تعلیقات بقیه یا آن مراجعه کنن. اما خود مرحوم شیخ کیفیت ورودش اینطوری بود، اول معنای لغوی رو برای به ذکر فرمودن و در طرح معنای لغوی هم فقط از یک کتاب، این کتاب مصباح المنیر، از کتاب دیگه نگو، چون من که اینا رو میگم میخوام فهرستوار بگم که در ذهن تو روشن بشه نقاط ضعف کجاست. نقاط بعدم طبق قاعده‌ای که همیشه دارن، برخوردشون با کلمات لغوی بیشتر برخورد تعبدی است، حجیت قول اهل لغت، در صورتی که ما معتقدیم ما میتونیم کلمات خود اهل لغت رو تحلیل بکنیم که این لغوی چرا این مطلب گفته، اون لغوی چرا این مطلب، اینا من هی اشاره میکنم که بدین جلو. بعد ایشون یکی دو مورد هم متعرض شدن که در روایات کلمه بی به غیر از این معنای لغوی آمده، بعد متعرض یک معنای اصطلاحی در کلمات چند تا از فقها شدن، و بعدم طبق همون قاعده ای که دارن که آیا یرد و علیه که این مثلا اینجاش اشکال داره، همینطور متعارفی بوده در اون زمان بدون این که کلمات اون فقها تحلیل بشه، ریشیابی بشه. در این خلال بحث ها ایشون از اطلاقات بیع در قرآن و مقابل شراء، مثلا چون در قرآن بیع هم آمده دیگه، هم بیع آمده هم بایعتم آمده، صیغه دیگه شو ماده دیگه شو هیئت دیگه شو آمده، بدون اصطلاحات قرآنی وارد بحث اصطلاحات قرآن نشدن. بعد خودشون یک تعریفی اراده کردن، بعد چند تا اشکال کردن بر تعریف خودشون و جواب دادن. در خلال بحث هم فرق بین بیع و هبه معوضه و بیع و مثلا فرق با اجاره و بیع و با صلح و قرض و اینها را هم متعرض. این خلاصه بحثی که روشی که مرحوم شیخ در این بحث پیش گرفتن در این طرح اولی شد. از این حواشی، چون غالبا سعی میکنم حواشی مرحوم سید اگه نکاتی باشه، من ظاهرا اونو گفتم مرحوم سید حقوق شمارده 15 تا، نه این دفعه شماره گذاری کردم، چون منها نوشت، امروز حساب کردم شماره گذاری کردم 6 تا بود، 15 تا کلام خودمون تصحیح بکنیم، 15 تا اشتباهی بود، حالا شاید حواس من پرت بود. علی اینی که امروز من دیدم 6 تا شماره گذاری دیگه اشتباه پیش نیاد، چون گاهی وقت که اینا خلط میشه من شماره میذارم اونم میذارم که خلط پیش نیاد، اینکه 6 تا بیشتر نبود و اون زدن نمیرسه. اینم راجع به این قسمت. مرحوم سید هم در اینجا حاشیه خاصی نداره، یعنی سید یک طرح خاصی از مسئله نداره، مثل شیخ اینه، باز شیخ دنبال شیخ یکی که رفته جلو، یک روش و منهج خاصی نداره. بعد از مرحوم سید یزدی متعرض کلمات مرحوم ناینی میشیم و کلمات مرحوم آقای ایروانی. بعد از اینها دیگه اگه ما باشن آقای متعرض نمیشه، حالا تو بکشه آقای خوبی رو دیگه خدا آقای مراجعه کنن. به این دو مطلب ما اکتفا میکنیم. مرحوم آقای ناینی هم قدس الله نفسه، یکی از تغییرات بسیار خوبی ایشان که خب خود مقرر هم مرد بسیار با فضل و خیلی مرد شریف و نجیب و زاهد و عابد، مرحوم آقای عاشق موسی خونساری قدس الله سره و شعر شده بسیار خوب مرحوم ناینیست. این بحث مکاسب ایشان رو تغییر ایشان همین منیت و طالب تغییر مرحوم عاشق موسی خونساریست قدس الله، بسیار مرد بزرگوار خوب. خود ما هم یه نسبت دوری چون یه دایی داشتیم داماد ایشانه، یه دختر ایشان داشت دایی داماد مرحوم عاشق موسی خونساری قدس الله سره. الان که به ماکان قرار ایشان به اضافه این که خودش مرد مقرر بسیار خوبی و ناینی مرد فاضل و از فضلای تراز اول نجف حساب شد در زمان خود. این نسخه ای که الان چاپ شده الان نسخه کدوم آقا بوده که اینه افسد کردن، من نمیدونم این نسخه چاپ جدیدم شده، من ندارم این، من همین چاپ قدیمش رو که افسد کردن پیش من نمیدونم این کتاب مونیه چاپ جدید شده یا نشده. این از صفحه 33 مرحوم ناینی در این چاپی دست من هست وارد به شدن، این یه ورق بعد صفحه 35 اشتباه چاپ شده ها، اگه آقای میخواد مراجعه این صفحه 25 باید 35 باشه، این توی صفحه 25 نگاه بکن این چاپی یه دفعه گیر نکنه، چون بعد از به یه دفعه نوشته مصرف مجهول الماله مال بحث قبلیست بعد افسد کردم بعد جا به جا هست، الحمدلله اون صفحه هست اما جای دیگه چاپ شده بین 24 و 26 صفحه 35 اونجا چاپ شده اگه آن خواستن نگاه کنن، چون منم یه مدتی اول عنوان نگاه نکردم در گیر کردم که این چه پرت و پلا شد مطلب دیدیم که چاپ رو بعد انجام بده. الا یا حالا مرحوم ناینی فرمودن و قبل الخوض فی مسائله ینبغ تنبیه علی امره، از کلم این رو ما به عنوان امر اول، ناینی هم به عنوان تنبیه گرفت، ما اینو نکته اول بحث قرار دادیم کیفیت ورود در مسئله، اصلا مسئله بیع رو چجوری وارد بشیم، چون این فقط بحث ورود نیست، بعد در خلال بحثای ما روشن میشه که چه نکات فنی در اینجا وجود داره انشاءالله تعالی. بله ایشون فرمودن که ان الفقها، ایشون از اینجا وارد شدن از بحث رو که فقهای ما، البته این فقها بعضیشون قید میفهمن فقهای شیعه و قیدم میفهمن از زمان مرحوم محقق، چون این تقسیم قبل از محقق ما نداریم، ایشون از اینجا شروع کردن، دوره این خیلی دوره، از اینجا نمیخواد شروع کنن، از اینجا شروع نمیکردن بهتر بود. حالا من میگم یک مناقشات جزئی با ایشان، چون حال خیلی مناقشات کلی نداریم. مسائل الفقه لا اقسام اربعه، عرض کردیم مرحوم محقق هلی صاحب شرایه میان فقهای اسلام هم شیعه هم سنی اولین کسی است که فقه رو تقسیم به چهار باب کرد، اولش عبادات، بعد عقود و بعد ایقاعات و بعدم احکام، احکام مثل قصر و ارث و اینا رو تو احکام مورده. بعد ایشون فرمودن که البته تا اونجایی که من میدونم هنوز هم سنی ها ندارن، سنی ها از این راه ما وارد نشدن، شیعه ها بعد از مرحوم محقق غالبا همین راه رفتن، همون ترتیبی که محقق قدس الله نفسه بود. و قد یعب براهن ها، بله تعبیر دیگه هم دارن، عبادات و عادات و معاملات و سیاست، حالا اینم هست، این تعبیرم هست، لکن اونی که در کتابهای ما بیشتر هست همین تقسیم محقق. بعد ایشون فهمدن ولی عبادات تطلق و علا معان سلات، چون عبادت هم داره سه معناست، چون این دیگه خیلی دوره معنای عبادت رو بگیم و بعد به چسون ببین خیلی دوره خدا آقایو براجعه کنن چون برای نیست که حالا هر چیز. بعد ایشون فهمدن و عمل معاملات، یک چهار پنج صفحه حذف کردم چون خیلی مقدماتی که خیلی دوره چه ربطش به ما نحنفی هم خیلی وقت گرفتنه. و اما المعاملات، اینه که ایشون فرمودن معاملات صلاها ایزن معان سلاس، سه تا معنا داره، یکی این که معامله مالا یا اعتبارفی قصد و تقرب، اونی که درش قصد تقرب نباشه و هاد المعنا آمون یشمل ما یتوقف علی الانشاء و ما لا یتوقف، حتی چیزی که درش انشاء نیست بهش میگن معامله، مثل آب ظرف شستن مثلا، این هم جزء معاملات، هر چی که درش لباس شستن ظرف شستن جزء معاملات، گاهی در اصطلاح فقها مورد از معامله اینه، هر چی درش قصد قربت نباشه. ثانی ها خصوص باب عقود، عقود اونهاییست که دو طرف میخواد، و ثالث ها المتوسط بین الاولین، اونی که انشاء میخواد اما دو طرف یا یک طرف شامل ایقاعات بشه. وقتی اصطلاحشون اینطوریه، گاهی میگن معاملات به معنای خاص که عبارت از عقود باشه، معاملات به معنای عام که شامل ایقاعات هم بشه، معاملات به معنای عام شامل ظرف شستن هم بشه. حالا یکی این میداره اخص و خاص و آمان، اسماش که با خودتو سه جور معامله رو تصور میکنن، یا اون چیزی که درش اصلا قصد قربت شرط نیست که شامل ظرف شستن هم بشه، یا درش قصد قربت شرط نیست انشاء توش هست چه یک طرف شده رفت شامل عقود و ایقاعات میشه، اونم معامله میگن، یا اونی که فقط دو طرف داره اونم معامله میگن مثل عقود. روشش درسته این مطلب اصطلاح لکل قوم اصطلاحات خاص خودشون. اون وقتی از باب تعبیر گاهی اینجوری میگن معاملات به معنای خاص به معنای اخص معذر میخوام، یعنی عقود، معاملات به معنای خاص یعنی شامل عقود و ایقاعات، و معاملات به معنای عام شامل ظرف شستن، یا بگید معاملات به معنای خاص خصوص عقود، عام شامل ایقاعات هم بشه، عام شامل ظرف شستن هم بشه. حال اختیار با خودتون در اصطلاحش حالا ایشون. بله ثم انه قد یشک فی کون شیء عقدا او ایقاعا و سجیء و تفصیل داله. خب اینم حرف بدی نیست، اما اشاره کردن فرق از اینجا ببینید فرق بین عقد و ایقاع خیلی خوب سلام، اما توضیح هم ندادن. و کیف کان فالقسم الثانی من مسائل الفقه هو الذی یتوقف علی انشاء الطرفین. پس میگه ایشون ببینید مخاط وارد بیع بشه، به یه خصیصه داره که هم انشاء هم طرفین، انشاء و طرفین، انشاء طرفین و یسمی بالعقد. از اینجا وارد بحث، یعنی از تفسیر عقد ایشان وارد بحث بیع میشه، تمهید دخولش اینطوریه و یسمی بالعقد، اما توضیح نمیده که حقیقتش چیه. بعد میگه این مطلب، نه اینکه اینجا اصلا نگفته. بعد وارد تقسیم عقود میشه، تمهید مقدمش امر اولش وارد تقسیم عقود میشه. بل عقود علی اقسام ثلاثه، عقود به طور کلی سه قسمن، عقود اذنیه و عقود عهدیه. شبیه مطلب توی کلام آقای خویی هم مورد اذن نخوندیم آقای خویی، چون ایشون اصلش از گفتیم از ناینی بخونیم، اگر کتاب آقای خویی هم ببینید ایشون دارن در بهش دو تا از تغییراتش چاپ شده، هم محاضرات چاپ شده و هم محاضرات بیع، نه اینکه اصول، و هم مصباح الفقه. اذنیت و عهدیه و هی علی قسمین. باز این عقود عهدیه دو قسمن، تعلیقیه و تنجیزی، عقود تعلیقی و عقود تنجیزی. ایشون از اینجا وارد یعنی اینطوری وارد بحث میشه تمهیدن دخول در بحث بیع. اما الاذنیه فهیه عقودون به اصطلاح الفقها، ایشون میگه عقود اذنیه در حقیقت عقل نیستن اما در اصطلاح فقها جزء عقود اردنش، لا بالمعنى اللغوی ول عرفی. اینا مطالب لطیفیه، چون من بعد از اینم میخوام توضیح زیادتری بدم، فعلا اجمالا میخونیم آشنا بشیم زمینه بحث روشن بشه تا بعد انشاءالله وارد بحث تفصیلیش بشه. چرا این به اصطلاح عقود اذنیه؟ مراد ایشون از عقود اذنیه، من بعدها انشاءالله دو سه روز بعد درسیم دو روز بعد یه توضیح میدم که این حتی عقود اذنیه که ایشون فرمودن یه اصطلاح قانونی سران در دنیا، یعنی در دنیای خارج همین روش حسابی داره، بعد من توضیحاتش عرض میکنم، فعلا فقط اشاره اجمالی میکنم. عمل اذنیه در حقیقت عقود اذنیه این نوع عهودن نه عقودن. حالا من این اشاره میکنم که نه همین رو خواهد بعد توضیح بدم. یه روایت که هم داریم اگه بشه ببینم روایت سنده، به نظر من مرسله توی عیاشی که هست شاید جای دیگه هم باشه، اوفو بالعقود ایل عهود، امام عهود رو به عهود معنا میکنه. اگر این مطلب درست باشه اینه که ایشون میگه در عرف و لغت استعمال نمیشه، خب ظاهرش این که امام یه معنی عرفی برای عهود گفتن. عقود اذنیه نوع عهدن و لذا مرحوم نایلی میگه عقود اذنیه عقد نیستن. چرا؟ نکتهش اینجا ایشون وارد بحث میشه، لأن معنی العقد لغتا زیل آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بیارین تفسیر قومی از کی نقل میکنه؟ گفتم تو ذهنم عبدالله بن سنانش بود، حافظه ما خراب شده، خیال میکنم تو عیاشی مرسل آورده. هم میگم تو عیاشی دیده بودم، پس من تو تفسیر خیلی خراب نشد، ناامید نشدیم. تو تفسیر عیاشی مرسلا دیده بودم قال ای الاهود. این رو انشالله ما در خلال بحث هم خیلی باز میکنیم صحبت، چون خیلی لطایف داره، ظرایف داره، در دنیای امروز هم ظرایف داره. ایشون میفرماید معنی العقد لغتن و عرفن، اگر این باشه، این آیه مبارکه باشه، معنیشه اینی که ایشون میگه عقد غیر از عهد لغتن روشن نیست، چون معنیشه قرآن خود طبق لغت صحبت شده، اوفو بالعقود رو به عهد زده، وقت عهود اعم از عقودن به تعبیر ایشان. بعد من عرض میکنم، الان خیلی باز بحث نمیشیم چون طولانی میشه. ایشون میگه معنی العقد لغتن و عرفن هول عهد المؤکد. حالا ایشون مرحوم نایینی با توضیح میدن که چرا در روایت آمده که عقود یعنی عهود. عهود رو ما امروز اصطلاح فارسی میگیم تعهد، مثل تعهدات بین المللی، تعهدات مشروط مثلا. این رو یک اصطلاحیه، تعهد غیر از تعاقده، غیر از قرار داده، تعهد دادن انسان غیر از قرار داده. مرحوم نایینی هم میخواد این مطلب رو بگه، بفرمایید که عقد غیر از عهده، اون عهدی که مؤکد باشه اون رو اصطلاحا بهش میگن عقد، اما عهد نه، من با شما قرار داد، یعنی تعهد میکنم که این کار رو انجام بده. میگه این تعهد کردن، من به شما تعهد میدم که فرض کنیم به این که، حالا من مثالای تعهد بعد میزنم، حالا اینجا چون فعلا میخوایم به اندازه کلمات نایینی بعد مثالهای بیشتری میزنم، تعهد میدم به شما که فرض کنیم امروز بیام مثلا این کار شما رو انجام میدم، یه دفعه این تعهده، یه دفعه نه، من میگم حتما خواهم آمد، به لفظم میگم یا مینویسم یا در مقابل یک پول یا مجانا قطعا من خواهم آمد. این رو میگن عقد. اگر عهد مؤکد شد، اگر عهد به مرحله تأکید رسید، این رو اصطلاحا عقد میگن. مرحوم نایینی داره که بله، فالعرفن هو العهد المؤکد، این یک تفسیر. یک تفسیر دیگه برای عهد، و ما فیه و ما یکون و فیه الزامان و التزامان. عقد اون چیزیست که نوع الزام و التزامه. عرض کردیم اصطلاحا الان در میان، در اصطلاح معاصر عربی، التزام رو یک معنای عام میگیرن، وقت به دو قسم التزام قانونی و التزام شخصی تقسیم میکنن. التزام شخصی عقده، اینی که ایشون میگه الزامون و التزام، این ناظر به اینا، چون اینا هی باید بعد توضیحات خیلی طولانی خواهد آمد که حقیقت عقد رو به طرفین میدونه ایشان، چون خواهد آمد که بعضی ها معتقدن حقیقت عقد به یک طرفه، مثلا بی مال همین کسیست که میفروشه، فروش مال اینه، اما این که این مثلا میگه این کتاب فروختن به 100 تومن، اون قسمت دوم، این که میگه فروختن، این عقده، اون قسمت دوم که 100 تومن ملک من بشه، این فضولیه، ولی ظاهر عقدی یک فضولی توش داره، اون کار خودش عقده، قبول ملک طرف مقابل فضولیه. توضیح خواهیم داد که اینا روشن نیست، انشالله عرض میکنم. مرحوم نایینی در حقیقت، ببینید این نکته رو خوب دقت بکنید، کسانی که اینجور تعابیر میکنن در حقیقت میگن عقد قوامش به طرف اینه، ما یکون و فیه الزام و التزام. این الزام و التزام روی این نکتش اینه، اونی که کارش ایجاب الزامه، اونی که کارش التزامه قبوله. یعنی عقد دو رکن اساسی داره، ایجاب و قبول. ایجاب رو اصطلاحا الزام میگن، قبول رو اصطلاحا التزام میگن، گاهی قد هم به هر دو التزام میگن اصطلاحا، چون بالاخره هم این ملتزم شده هم اون ملتزم شده. اینم انشاءالله تعالی با توضیحش بیاد که آیا دائما عقد دو طرف میخواد یا نه اصلا دو طرف نمیخواد، یا عقود با هم دیگه فرق میکنه. اگر این نمیدونم بیرسیم اینجا تو این بحث بی، من اینجا مطرح بکنم احتمال میدم اینجا نرسیم، چون تو مباحث نکاح متعرض شدیم، الان در اینجا مقدار متعرض میشه. حالا این نکته که آیا هر دو طرف میخواد یا نمیخواد، ایجاب و قبول میخواد، چون یه تصوری هست که عقد در مثل نکاح دو طرف ایجابه، چه مرد اول بگه چه زن اول بگه، و طرف مقابل قبوله، چه میخواد دوم مرد باشه یا زن باشه. ظواهر کلمات اصحاب اینه که نه، زن که میگه ایجابه، اگر مرد اول گفت استیجابه، طلب ایجاب کرده. آقای خوی نظر باشون که نه، اگر مرد اول گفت ایجابه، ایجاب هر کسی که اول بگه در باب نکاح، ایجاب هر کسی گفت اول. آقای این مطلب در نکاح قبول بکنم، علا تقدیر قبول در نکاح، در مطلق عقود بگیم. از عبارت نانی در میاد که نه، بین این دو تا فرق میگذاره، یکی الزامه یکی التزامه. الزام اصطلاحاً ایجابه، التزام اصطلاحاً قبوله. روشن شد؟ گاهی هم التزام اصطلاحاً به هر دو میگن. الان در اصطلاحاتی که در دنیای عرب مصطلحه، التزام شخصی به هر دو میگن، هم به ایجاب هم به قبول. پس معنای عقد به تفسیر مرحوم ناینی العهد المؤکد، و از اون طرف ما یکون و فی الزامون و التزامون، یک نوع الزام و التزام باشه. و اما العقود الاذنیه فتسمى عقودا، اما در عقود اذنیه در حقیقت مرحوم ناینی میخواد بگه در عقود اذنیه، حالا ایشون نگفتن، من اضافه میکنم، حالا بخونم عبارت ایشون، بعد اضافه خودم بگم. و اما العقود الاذنیه فتسمى عقودا لانها ترتبط به شخصین لا ان فيها عهد و عقد. اینجا البته غلط چاپ کرده، عهدن و عقدن باید منصوب باشه، لا ان فيها عهدن و عقدن. اینی که ایشون گفته لیس فیها عهدن، این کمی روشن نیست. عهد هست، عقد نیست. اون عقود اذنیه عهد هست، تعهد هست، اما عقد نیست. حالا این منشأ بحثی است که امروز در دنیای قانونی هم مطرحه. اون رو تعهد میدونن، غیر از قرارداد میدونن. تعهدات غیر از قرارداد هاست. اینه من بعد توضیح میدم، چون روزی میشه دو سه روزی انشاء توضیحش عرض کنم. لا ان فیها عهدن و عقدن، حالا عرض کردم اون کلمه عهدنش من با ایشون کمی اختلاف دارم. فقوله عز من قائله اوفو بالعقود، این چون تعجب میکنم، تعجب نفهمیدم که در حدیث، البته این حدیث سندش مشکل داره، چون کتاب تفسیر قومی پیش ما ثابت نیست، و اگر واقعا مال علی ابن ابراهیم باشه سندش خوبه، چون علی ابن از پدرش از نظر ابن سویدن، لیکن چون ثبوت خود این تفسیر روشن نیست، مال خود بخش علی ابن ابراهیم روشن نیست.
یاشی بین
الناس
و عبدالله
مثلا
بعضی
اصحاب نامده
مشکل
جاره؟ چرا؟ یاشی که مرسله به علها علایان، این روایت سندش انجام، چون من اسم روایت خوندم، سند علم مرحوم ناینی از این راه وارد نمیشه. خوب بود ناینی میفرمود که این آیه مبارکه اصلا عقود تفسیر شده به عهود. اینه من الان هی اجمالی میگم، برای اینکه انشاءالله ذهن باز بشه. اگر ما معنای آیه رو عهود فهمیدیم، عقود رو هم شامل میشه، چون اگر عهد و وفا و وجوب وفا داشت، اگر تعهد وجوب وفا داشت، طبعا عقد و قرارداد به طریق اولا وجوب وفا داره. و ممکن است اصلا این روایت ناظر به این نکته لطیف باشه که به تعهداتی هم که میگیم باید وفا بشه، فرق نمیکنه، مثل عقدها مثل قراردادها میمونه. چون الان یه بحثی است که چیزهایی که به اصطلاح خودشون اصطلاحا الان در اصطلاح امروز به جای تعهد کلمه اتفاق یا کنوانسیون به کار میبرن. این کنوانسیون ها هم که یک نوع تعهده، این تعهد هم وجوب وفا داره یا نداره؟ چند دیگه نمیخواستیم وارد بحث بشیم، انشاءالله بعد توضیحش عرض میکنم، توضیحاتش بشه برای بعد. فقوله عز من قائل اوفو بالعقود لا تشمل هذه العقود لخروجها عنه تخصصا، راسته این تعهدات عقد نیستن و لکن تعهد هستن. حالا ایشون میگه تعهد هم نیست، این روشن نیست. البته متعارف بین فقهای ما وفاء به عقد واجبه، تعهدات رو نگرفتن.
و عهدها هم ملازمه با هم ندارن،
نه یکیش عهده، عهد عهده مؤکدش میشه عهد. حالا اجازه بدین من هی اشاره میکنم، من فقط الان چرا این مطلب میگم، ما هم ذهن رو آماده کنیم برای مباحث بعدی انشاءالله. و بالجمله ماکان قوامه بالاذن و مجرد رضا، مرحوم ناینی داره به این نکته پی میبره، چون واقعا هم مرد بزرگوار است انصافا، خیلی یعنی ایشون میدین مقدمه رو اضافه کرد، خیلی نکات لطیف و ظریف داره. اون نکات ظریفش اینه که ما جاهایی داریم که رضا هست لکن عقد نیست. ایشون میخواد بگه اونجایی که رضا هست این از عقد خارجه. حالا در قوانین جدید شکل دیگه این بحث مطرح کردن. اصلا اونجاهای که رضا هست یه نوع عقد قرار دادن، اسمش عقد رضایی، عقدی که با ترازیه. اونجایی که اضافه بر رضا مثلا لفظ معتبره یا نوشتن معتبره، حتما باید نوشته بشه، اونجا رو گذاشتن عقد شکلی. یعنی عقد رو به دو قسمت، البته سه قسمت، البته دو قسمتش اینه، یکی رضایی یکی شکلی که انشاءالله بعد میکنم توضیحاتش بعد عرض میکنم. ایشون میخواد بگه اونجایی که مجرد رضاست عقد نیست. دقت بکن میخوام چی بگم، نه روشه، میخوام بگم فرض کن در دنیای غرب کامده اینا رو بررسی کردن، عقد رضایی رو عقد قرار دادن در مقابل عقد شکلی. این توضیحاتش و نکات فنیش رو، چون اینا بیشتر این بحث رو به زمان ما زدن، ما خواهیم عرض کرد که از اول دنیای اسلام مطرح بوده، بعد عرض میکنم دیگه اینا رو بعد یکی یکی یواش یواش باید بگیم. بله، مجرد رضا ولی الامر و مالکیهی، این ولی امر مالک حرف خوبیه، چون لازم نیست که رضا حتما از مالک باشه. من اداینتهی الی المالک یا الی من بید الامر، یعنی رضا دو جوره، یا رضاییست که به مالک منتهی میشه یا رضاییست که به مشرع منتهی میشه. و رضا اصطلاح فقه ما اینه، اذن شخصی اذن شرعی. مرادش از ولی امر همون شرعیه، اذن شرعی، چون یک جایی ما اذن شرعی مثلا در باب لغته اذن شرعی به فروش داریم، اون درسته، یک جا هم اذن شخصی داریم. به طور متعارف این رضا و اذن یا شخصی است یا شرعی. الان در اصطلاح دنیای عرب وقتی میگن شرعی، این قانونی، کلمه شرعی رو کلام به کار میبرن، این قانونی، مرادشون از شرعیت این قانونیه، یا اذن قانونی است یا اذن شخصی است. لا یکون فیه عهد و التزام، درش عهد نیست. حالا عهد نبودنش روشن نیست، التزام قبوله، التزام نیست، تازه اونم در بعد.
خب عهد نیست ولی میگه عهد نیست،
این خیلی مشکله. عهد هست، عهد دادم دیگه، تعهد هست. بله، حالا میگم، چون من فقط میخوام این ورود مقدمه لطیف بود، یعنی ذهن رو باز میکنه برای اینکه ما وارد بیک میخوایم بشیم چیکار داریم میکنیم، صحبتی کرد چطوره و شؤون فنی داره. معلوم شد این ما به عنوان امر اول قرار دادیم، مثل مرحوم سید قرصین وارد این بحث نشدن. خوبه، بحث مقدمه خوبه، این اینجاش خوبه دیگه، اینجا حالا از اون تقسیم معاملاتش نه، ما از اینجاش خوب. و هذه کل ودیعه، حالا عقود اذنیه مثل چی؟ مثل ودیعه. من یه چیزی رو ودیعه میگذارم، این رو ایشون میگه ودیعه در حقیقت نه عقده نه عهده، هیچ کدوم، اذن در تصرفه. من یه چیزی رو میگذارم در اختیار شما، میخوام برم سفر، فرض کن ماشینم ودیعه پیش شما میذارم، ول آریه، بازم البته بناءً علی ان یکون مفادها الاباحه المجانیه، بنابر این که مفاد این دوتا ودیعه و آریه اباحه مجانی باشه. و اما بناء علی کونها مفیدتن لتملیک المجانی، اما اگر بنا بشه که اباحه تنها نباشه، تملیک مجانی باشه، فتت خلف العهدیه، جزو عقود عهدیه میشه. این مقدمات ایشون چرا آوردن؟ میخوان بیع رو جزو عقود عهدیه قرار بدن، نه عقود اذنیه. عقود اذنیه میخواد بگه درش عهدی نیست، مثل این که فقط اباحه است، این پیش شما باشه، این اباحه، نه تملیک میکنه، کاری انجام نمیده. وکل وکاله علی احد القسمین فیها، در باب وکالت، چون وکالت دو جوره، ولذا ایشون اون مسئله معروف رو میگم، اینا لطایفی هست که باید گفته بشه. آخه یه بحثی هست که کسی رو وکیل کرد و وکیل مثلا گفت برو خونم بفروش، با مثال، یا گفت برو ماشینم بفروش، وکیلش کرد، اینم مشغول فروش شده تا مشتری پیدا بکنه، دو روز سوسی کشه، ایشون عزلش کرده از وکالت، نبودش، گفت آقای شاهد باشین افراد، من این آقا رو از وکالت عزل کردم. بعد از این که عزل کرد، به 5 ساعت به 2 ساعت این فروخت، این تصرف که وکیل بود انجام داد. این بحثی است که اگر بعد از عزل وکیل، روشن شد، کار رو انجام داد، آیا اون کار درست یا نه؟ و میگه به من نرسی، من خبر نداشتم، من وکیل بودم، خبر نداشتم که من عرض کردی، مفروضم هست، واقعا طرف خبر نداشته، عرض شده، لکه اون عمل رو بعد از عزل انجام داد. مرحوم نهایی میخواد تو مسئله اینجا خوب دقت بکن، میگه من هم وارد بحث وکالت، این بحثا رو گفتیم که این ذهن باز بشه. مرحوم نهایی میخواد بگه که اینجا دو جوره وکالت، ایشون میگه فئنها به نوع جنس سا احتمال داره به نوعی ها باشه، احتمال داره ذات وکالت مرادش باشه. و این کانت توبیح و اباحت تصرف للوکیل، اگرچه شأن به اصطلاح عقد وکالت مثل عقود اذنیه است به اصطلاح ایشون، الا ان قسما منها عهدیون. وکالت دو جوره، یه دفعه قرارداد تعهد و هو الذي يتوقف على الايجاب والقبول مع شرایط خاصه. میگه جعل تو که وکیلم، اونم بگه قبل تو، این اسمش میشه وکالت عهدی یا عقدی. مع شرایط خاصه مذکوره فی محله و من احکام هذا القسم، اگر عهدی و عقدی بود، انه لو تصرف الوکیل به شرایط تصرف ولم یعلم به عزل الموکل لا یبطل تصرفه. نکته روشن شد. اگر قراردادی بود عزل شد، نمیدونه، چون قرارداد که برقراره اون تصرف صحیحه. اما اگر قراردادی نبود، گفت برو هر کار میخوای بکنی با این ماشین من بکن، ایجاب و قبولی نبود، ایشون بعد عزلش کرد، بعد از عزل فروخت، میگه این باطله. یعنی بین دو نوع وکالت ایشون فرق میذاره، یک جایی که وکالت جزء عقود اذنیه است، یک جایی که وکالت جزء عقود مشخص، چون نکته فنی جزء عقود عهدیه است. اگر جزء عقود عهدیه بود تصرفش درسته ولو بعد از، البته اگه بهش نرسیده باشه. اگر جزء عقود اذنیه بود، خب این ماشین من برو هر کار میخوای بکن، جزء عقود اذنیه بود، عزلش کرد ولم یعلم به و اون برداشت ماشین فروخ، اون بی باطله. بله. و من احکام هذا القسم لو تصرف الوکیل به شرایط تصرف ولم یعلم به عزل موکل لا یبطل تصرفه. و قسم منها اذنیون و هو عبارتون عن مجرد الاذن فی تصرف، این ماشین برو هر کار میخوای بکن. بله. بل مطلق رضا به، که من انشالله این مباحث باز دو مرتبه بحثای عقد رضایی مطرح میکنم. و من احکامه انه یبطل تصرف الوکیل به مجرد رجوع الموکل عن اذنه ولو لم یطلع علیه الوکیل. بعد وارد یه بحث دیگری شدن، البته تعبیریشون مرکبه، تعبیری که الان بیشتر در این کتب قانونی هست مختلفه. میگه گاهی اوقات هم عقد مرکبه، هم اذنیست هم عهدی. وقت این ترکیب رو ایشان به لحاظ مطابقی و التزامی گرفتن، یعنی به لحاظ مطابقی عقد عهدی است، به لحاظ مدلول التزامی عقد اذنیه. مثلا من خونم اجاره میدم، این میگه در حقیقت دو جور عقده، دو تا عقده مرکبه. عرض میکنم بعد توضیح خواهیم داد که این مطلبی که ایشون فهمیدن خیلی کامل نیست، میشه هر دو یا سه، دو تا سه تا چهار تا باشه، هر سه هم به اصطلاح مطابقی باشه. حالا ایشون مطابقی و التزامی فرض کرده، این توضیحات بعد عرض خواهیم کرد، توضیحاتش خواهیم گفت. ایشون هم ذکر نکرده شد چون نظرش اینه که اون عقد شد باطل باشه. حالا من این توضیحات همه رو بعد بخوام گفت، الان وارد بحث نمیشه. ببینید، میگه وقتی که اجاره میدیم یک عقد عهدی داریم که من منافع تملیک شما کردم، منافع خونه مدت یک سال، و یک عقد اذنی هم داریم، شما میتونید تو این تصرف بکنید، اجازه دادم شرط. ایشون اینطور، لکن یکیش مدلول مطابقی است، منافع مال شماست، یکی مدلول التزامی، تا یک سال تصرف بکن. ایشون میگه قد یکون مرکبا من عهدی و اذنی به اعتبار مدلول مطابقی و التزامی. من خواهم گفت که حتی در قوانین غربی تمام این بحثا آمده به یک شکل دیگر و خیلی دقیق و خیلی ظریف. این ذهنیت بزرگ مرحوم ناینس، بدون اینکه بدون دیگران چیزی گفتن، خود ایشان به ذهنیت خودشون به این مطلب رسیدن. کل اجاره فانا تدخل من جهت تملیک المنفعه بالعوض فی العهدیه و من جهت تصرف المستاجر فی العین فی باب الامانات المالکیه التي ترجع جمیع العقود الاذنیه الیها. این خوندیم کامل عبارت ایشو به خاطر لطافت و فوائدی که داره. فردا بقیه کلام. صلی الله علی محمد و آله.